أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هدیه به محضر منور آقا امیرالمومنین و امام مجتبی که امروز روز میلادشونه، صلواتی هدیه بفرمایید. در روز بسیار با عظمتی در زمین بسیار با عظمتی هستیم، زمینی که خدای متعال بهش قسم خورده، و تینه و زیتون و طور سینین و هذا البلد الامین، که برخی روایات فرمودن که طور سینینی که خدا بهش قسم خورده شهر کوفه است، و انقدر این شهر با فضیلته که در این شهر، در این مسجد نماز رو میشه کامل خون، نماز واجب رو. حالا طبق نظر برخی مراجع مثل آقای سیستانی در تمام شهر کوفه میشه نماز رو کامل خون، و طبق نظر برخی آقایون در مسجد کوفه و مسجد سهله و حالا یا خصوصا مسجد کوفه نماز واجب رو میشه کامل خون. انقدر که این مسجد و این شهر با برکت و با عظمت، و حرم امیرالمومنین معرفی شده شهر کوفه، که در روایت داریم خدای متعال ولایت رو و توحید رو عرضه کرد به زمین، بخشهای از زمین قبول کرد این ولایت رو، زودتر قبول کرد، بهتر قبول کرد، مکه قبول کرد، خدا خانه خودش رو بهش داد، مدینه قبول کرد، خدا حرم رسول الله رو داد، و شهر کوفه قبول کرد، خدا بهش حرم امیرالمومنین و قبر امیرالمومنین رو عطا کرد. این شهر و این خاک بسیار با عظمته. و قبل از اینکه من توضیحات در مورد مسجد کوفه عرض بکنم، در مورد میلاد امام مجتبی که امروزه، عرض بکنم که این مسجد، خب معمولا ما مسجد کوفه رو به نام امیرالمومنین میشناسیم که همینطور هم هست، محل ضربت خوردن امیرالمومنین علیه السلام سمت چپ ماست، در محراب چند روز دیگه، 4 روز دیگه تقریبا، مثل 4 روز دیگه امیرالمومنین اینجا ضربت خوردن، و محل نافله های امیرالمومنین هم اینجاست که حضرت نمازهای مستحبیشون رو اینجا میخونده. محل سخنرانی های امیرالمومنین همین مسجد کوفه است. بسیاری از خطبه های نهج البلاغه در همین مسجد توسط حضرت بیان شده. محل قضاوت امیرالمومنین همینجاست که اون روبرو دکت القضا در وسط مسجد یاد بودی براش هست که اعمال داره، حالا انشالله انجام میدید. گوشه به گوشه این مسجد یادآور امیرالمومنین علیه السلام و یادآور مظلومیت و قربت امیرالمومنین علیه السلام، و از طرفی نکته‌ای که معمولاً بهش توجه نمیشه، این مسجد یادآور مظلومیت امام حسن مجتبی علیه السلام هم هست. اینجا جایی است که امام حسن با معاویه صلح کردن، در این مسجد بود که خیلی صحنه تلخی رقم خورد. معاویه رفت بالای منبر امیرالمومنین نشست و تک به تک از مردم بیعت گرفت، حتی اونایی که نمیخواستن بیعت بکنن به دستور امام حسن مجتبی اینجا بیعت کردن به خاطر مصالح اسلام. و این قربت و مظلومیت امام مجتبی بود که روز 21 ماه مبارک رمضان، به محض اینکه امیرالمومنین علیه السلام به شهادت رسیدن و دفن شدن، البته حضرت رو مخفیانه دفن کردن، شبانه دفن کردن، روز 21 اینجا قصاص ابن ملجم ملعون صورت گرفت که همینجا هم دفنش کردن، یه گوشه از مسجد که بعدها محل قبر او شد، محل سرویس بهداشتی مسجد کوفه. و به محض اینکه ابن ملجم رو قصاص کردن، مردم با امام مجتبی بیعت کردن. راحت ترین بیعت بیعتی بود که با امام حسن مجتبی علیه السلام انجام دادن، ولی این بیعت 6 ماه بیشتر دوام نیاورد. اون جمعیت چند هزار نفره‌ای که با حضرت بیعت کردن رها کردن پشت امام حسن مجتبی رو، به حضرت قریب واقع شدن و خاطرات تلخی که در تاریخ به جا مانده از این مسجد و غربت و مظلومیت امام حسن مجتبی علیه السلام، خلاصه اینجا یادآور مظلومیت و تنهایی امیرالمومنین و امام حسن مجتبی علیه السلام و امام حسین علیه السلام. در این مسجد بود که خطبه خوند عبیدالله ابن زیاد خدا لعنتش کنه و مردم کوفه رو بسیج کرد علیه امام حسین علیه السلام. و این پشت مسجد دارالعماره که الان البته چیزی ازش نمانده، اینجا محلی بود که رأس مبارک ابا عبدالله رو وارد این محل کردن و اون قضایایی که پیش اومد، عبیدالله جسارتی که کرد به سر مبارک امام حسین علیه السلام، در این مسجد و در این منطقه بود. سر مبارک مصنف ابن عقیل که کنار مزار شریفش هستیم، سردر این مسجد آویزون شد، پیکر مطهرش از بالای مسجد، از بالای دارالعماره به زمین پرتاب شد و این غربت و مظلومیت اولیای خدا، زینب کبری سلام الله علیها که با رخت اسارت وارد این دارالعماره شد و اهل بیت امام حسین علیه السلام یک هفته اینجا زندانی بودند در این کنار دارالعماره، در زندان تنگی که حالا قضایایی داره که نمیخوام واردش بشم. اینها بخش‌های تلخ و تاریک مسجد کوفه است. در این تاریکی مسجد کوفه، اینها اون بخش‌های تاریک مسجد کوفه است، ولی یک بخش روشنی داره که این خیلی دل ما رو شاد میکنه، اونم اینه که اولین نماز جمعه امام زمان در این مسجد اقامه خواهد شد و اینجا محل حاکمیت امام زمان خواهد بود. اون جمعه که حضرت ظهور میکنن همه مشتاقن با امام زمان بیعت کنن، حضرت رو ببینن، پشت حضرت نماز بخونن. اعلام عمومی میشه که اونایی که میخوان با امام زمان بیعت کنن، حضرت رو ببینن، خب حضرت مکه ظهور میکنن، اعلام میشه هفته بعد حضرت نماز جمعه رو در مسجد کوفه خواهند خوند. دیگه جمعیتی است که سرازیر میشه به سمت مسجد کوفه. انشالله باشیم و اون روز رو ببینیم که حضرت در این مسجد خطبه خواهند خوند، خطبه نماز جمعه، که در روایت فرمود از شدت گریه مردم دقایقی طول میکشه تا حضرت بتونن خطبه رو شروع بکنن. این همین که امام زمان بالای منبر ظاهر میشن برای ایراد خطبه نماز جمعه، زجه‌ای به پا میشه در بین مردم از شدت شوق و محبت و اشتیاق نسبت به اون آقایی که تمام تاریخ چشم انتظار او بود و بعد از این همه غم و مصیبت ظهور کرد که دقایقی متوقف میشه خطبه حضرت و حضرت نماز جمعه رو اینجا میخونن و اینجا میشه مرکز حکومت امام زمان و مسجد سهله هم میشه محل زندگی امام زمان، خانه امام زمان مسجد سهله است. انشاءالله که به حق این روز، به حق مولود این روز، به حق شهید این مسجد امیرالمومنین علیه السلام، خدای متعال چشم ما رو روشن کنه به اون قامت دلربا و اون ظهور موفور و سرورش. در مورد مسجد کوفه، اینجا محل زندگی حضرت نوح علیه السلام بوده و قضیه طوفان از اینجا شروع شد که وفارت تنور که قرآن گفته، اینجا خانه حضرت نوح علیه السلام بود، تنوری اینجا داشت. علامت این طوفانی که شروع میشه این بود که از توی تنور آب فوران میکنه و بنا به بعضی نقل ها کشتی حضرت نوح هم اینجا فرود اومد که قدیم 20 سال پیش، 20 خورده سال پیش اولین باری که ما مسجد کوفه اومدیم، یه نشانه های از این کشتی بود، هنوز بازسازی نکرده بودن، اینجا خیلی قدیمی بود فضاش، اون وسط یه نشانه های از کشتی حضرت نوح بود، ولی چون حالا ظاهرا سندیتش خیلی قوی نبود دیگه بعدن تو بازسازی برش داشتن. ولی اینجا محل زندگی حضرت نوح علیه السلام بوده و دعا کرد حضرت نوح علیه السلام که خدایا خودم رو و پدر مادرم رو و هر کسی که وارد خانه من شد و لمن دخل بیتی مؤمنا، هر کی با ایمان وارد خونه من شد مورد مغفرت قرار بده. برای همین روایت داریم اگر شما 100 بار رفتی بیرون از مسجد کوفه و وارد شدی، هر باری که وارد میشی مورد مغفرت و رحمت خدا واقع میشی، چون حضرت نوح دعا کرده هر کی وارد خونه من شد خدا ببخشش. شما اگه 100 بارم وارد این خونه بشی مورد دعای حضرت نوح علیه السلام واقع میشید. و اینجا موقعیت هایی داره، اول در مورد فضیلت مسجد کوفه عرض بکنم و بعد در مورد برخی از مقام های این مسجد. از امام باقر علیه السلام پرسیدن که بعد از حرم خدا و حرم پیغمبر کجا از همه جا با فضیلت تره؟ ایشون فرمودن که کوفه که طاهر و مطهره و قبر انبیاء مرسل و غیر مرسل اینجا قرار داره. خب خیلی انبیاء اینجا هستن، شهر کوفه هم فقط محدود به این منطقه نیست، نجف رو هم شامل میشه. حضرت هود نبی، صالح نبی که انشالله در نجف زیارتشون میکنید و انبیای دیگری که ما توفیق شد برامون تازگی حضرت یونس علیه السلام رو هم تو شهر کوفه که کم فاصله داره ایشون رو هم زیارت کردیم. حضرت یونس که در شکم نهنگ قرار گرفته بود، اتفاقا قبرشون هم هنوزم کنار شط آبه، پرونده این پیغمبر رو با آب و دریا و اینا بستن، انگار اون طرفتر به سمت شط کوفه است. و حضرت ذوالکفل علیه السلام که ایشون رو هم تازگی ما زیارت کردیم، اون طرف کوفه است به سمت کفل، منطقه نخیله. انبیاء زیادی هستن که حالا خیلی هاشون یادی ازشون نیست و قبر مشخصی ندارن، بعضی هاشون اسمی ازشون به جا مونده. و مسجد سهله هم که در این شهر که هر پیغمبری رو که خدا مبعوث کرده در مسجد سهله نماز خونده. و امام صادق فرمودن کوفه باقی از باغهای بهشت، قبر 370 پیغمبر و 600 وصی پیغمبر در شهر کوفه است که سید الاوصیا که امیرالمومنین علیه السلام باشن هم پشت این شهر مدفونن. و نماز در مسجد کوفه مثل 1000 نماز، انفاق در مسجد کوفه 1 درهمش معادل با 1000 درهم. اینجا یه رسمی که دارن بین نماز ظهر و عصر هر روز صدقه جمع میکنن، نمازی که اونجا میخونن به خاطر اینه، چون روایت داریم که هر 1 درهمی که صدقه بدید در مسجد کوفه معادل با 1000 درهم. و نماز مستحبی در مسجد کوفه هر 1 نمازش معادل 1 عمره با پیغمبر اکرم. الان عمره چند آقا؟ 40-50 تومن. حساب ظاهری هم داشته باشید هر 1 نمازتون 40-50 میلیون میارزه به حساب ظاهرش. نماز واجب اینجا که حالا ما الحمدلله خوندیم پشت در، نماز نزدیک به طلوع آفتاب، البته نمیدونم حالا اینم قبوله یا نه، ان شاءالله قبوله، نصف قیمت حساب میکنن چون خیلی دیر بود. نماز واجبش معادل حج با پیغمبره. و اینجا 1000 پیغمبر و 1000 وصی پیغمبر در مسجد کوفه نماز خوندن. امام باقر فرمودن اگر مردم میدونستن در مسجد کوفه چه فضیلتی است و آثار و برکات نماز خوندن تو مسجد کوفه رو میدونستن، از راه دور را میافتادن، کاروان را مینداختن فقط برای اینکه نماز تو مسجد کوفه بخونن برگردن. یعنی دیگه زیارت امیرالمومنین و کربلا اینا هم نه، فقط را میافتن برن بگن آقا 2 رکعت نماز مسجد کوفه بخونیم برگردیم، انقدر که مسجد کوفه فضیلت داره. و هر 1 نماز اینجا معادل با 1000 نماز در مسجد دیگه است. پیغمبر اکرم معراج که میرفتن نگاه کردن دیدن قطعه از زمین میدرخشه، عرض کردم به خدای متعال که اینجا کجاست، خطاب رسید که اینجا مسجد کوفه است. درخواست کرد پیغمبر که من برگردم زمین نماز بخونم در مسجد کوفه بیام بالا، که این شده مقام معراج که اینجاست و اعمال داره که حالا انشالله انجام میدید. توبه حضرت آدم علیه السلام اینجا واقع شد که اینجا هم ستون داره، مقام داره و اینجا توبه حضرت آدم علیه السلام پذیرفته شد. طبق برخی نقل ها امام سجاد علیه السلام تشریف آوردن شهر کوفه راوی میگه حضرت رو تو مسجد کوفه دیدم، عرض کردم آقا اینجا چیکار میکنین؟ حضرت فرمودن اومدم اینجا نماز بخونم برگردم. البته مسائل امنیتی هم بوده، چون اون موقع مزار امیرالمومنین علیه السلام مخفی بوده، حضرت نخواستن بگن که حالا برای زیارت امیرالمومنین علیه السلام هم اومدن. ولی این جمله هم جمله مهمی است، فرمود از مدینه اومدم اینجا نماز بخونم در مسجد کوفه برگردم. اینقدر مسجد کوفه اهمیت داره و نماز درش فضیلت داره. مقاماتی داریم اینجا که هر کدومش حکایتی داره و بحثش مفصله که حالا انشالله اعمالشو انجام میدن. اگر کسی مثل بنده حال نداره تمام اعمال مسجد کوفه رو انجام بده، خب چون تقریبا 70 رکعت نماز، 2 ساعت شاید تقریبا طول بکشه، حالا شاید تندتر بخونن انجام بدن، شاید کمتر طول بکشه. برای کسایی که مثل ما تنبلن، ببینید اصل نماز خوندن در مسجد کوفه مهمه. حالا اگر کسی حال و حوصله داشت همش رو انجام داد که خب بهتر، خدا خیرش بده و فضیلت بیشتری هم ده. ولی اگر هم کسی 2 رکعت نماز اینجا بخونه، همونم ثواب داره، فضیلت داره. حالا در مسجد سهله انشالله عرض میکنم، امام صادق علیه السلام در مورد عموشون جناب زید شهید، زید شهید رو میشناسید دیگه، فرزند امام سجاد علیه السلام، این زیدی های یمن در واقع تابع ایشونه، زید شهید که ایشونم بیرون کوفه دفنه. خدمت شما عرض کنم که ایشون عموی امام صادق علیه السلام بود. امام صادق یه روزی به اصحاب فرمودن که کسی از احوال عموی من زید خبر داره شب آخر قبل از حرکتش؟ که ایشون هم اتفاقا تو همین مسجد قضایی داره مفصل، که این مسجد به ایشون هم مرتبطه و به شهادت ایشون. خیلی واقعه سنگینی بود برای اهل بیت، فرمودن بعد از کربلا شهادت زید برای ما از همه این مصیبت ها سخت‌تر بود. خیلی وقایع سختی رقم خورد که دیگه فرصت نیست عرض بکنم در مورد جناب زید. فرمودن که کسی خبر داره؟ یکی گفت آقا من بودم اون شب. حضرت فرمودن خبر داری که عموی من میخواست بره مسجد سهل نماز بخونه بعدش حرکت بکنه برای قیام؟ گفت بله. شخص گفت بله، قرار بود که بره نماز بخونه مسجد سهل و بعد قیام کنه، نشد. حضرت فرمودن اگه میرفت 2 رکعت نماز در مسجد سهل میخون، شهادتش 2 سال عقب میفته. فقط 2 رکعت اگه در مسجد سهل نماز میخون، تو بعضی روایت هم داره که سالها مرگ رو به تأخیر میندازه. 2 رکعت نماز در مسجد سهل، 2 رکعت نماز در مسجد کوفه. میخوام عرض کنم که اگه کسی 2 رکعت، همین 2 رکعت نماز واجبی هم که خوندیم، همین هم با فضیلت. ولی یه عمل خاصی سفارش شده که اینم البته کمی طول میکشه، نیم ساعتی 40 دقیقه شاید طول بکشه. بنده خودم بیشتر علاقم و تقیدم به این نمازه، یه نماز 2 رکعتی، یه نماز 4 رکعتیه. اگه نرسم همه اعمال رو انجام بدم، همین 2 تا نماز رو میخونم، که البته عرض کردم این 2 تا با هم دیگه شاید تقریبا 1 ساعت طول بکشه. تو هر رکعتش 1 حمد، اگه کسی میخواد یادداشت بکنه یا حفظ بکنه، 1 حمد و 7 تا، هر کدوم این سوره هایی که عرض میکنم 7 بار خونده میشه اول تو هر رکعتش. پس 2 رکعت تو هر رکعت 1 حمد، 7 بار سوره فلق، 7 بار سوره ناس، 7 بار قل هو الله، 7 بار سوره کافرون. این شد 4 قل. 7 بار 4 قل، بعدش 7 بار سوره اذا جاء نصر الله، بعدش 7 بار سوره اعلا که این یک کمی طول میکشه، بعدش 7 بار انا انزلنا. این آقا دستور خاص از امام صادق علیه السلام داره. من نمیخوام اعمال مسجد کوفه رو تو چشمتون پایین بیارم، ولی اعمال مسجد کوفه نقل علماست. خیلی بنده به سندیت محکم آنچنانی نرسیدم نسبت به اعمال مسجد کوفه. البته انجام میدیم، اصطلاحا رجاءن انجام میدیم، به امید فضل خدا انجام میدیم، ولی اینی که عرض کردم روایت امام صادقه. اینی که عرض کردم این عمل محکمه، این روایته، این سند داره، این متقنه، محکمه. امام صادق فرمودن که کسی که این 2 رکعت رو انجام بده، تشهد رو بگه، سلام رو بگه، هر حاجتی داشته باشه خدای متعال براش برآورده میکنه. این یه نماز 2 رکعتی از امام صادق علیه السلام. یه نماز در واقع 4 رکعتی که 2 تا 2 رکعتیه باز از امام صادق علیه السلامه، که حضرت فرمودن که به یه شخصی گفتن که تو اهل کوفه ای، صبح ها میری سر کار، قبل اینکه بری سر کار مسجد کوفه نماز رو میخونی بری سر کار؟ گفت بله. حضرت فرمودن که پس هر وقت که میری این چهار رکعت نماز رو بخون، تو نمازت این ذکر رو بگو: قدوتو به حول الله و قوته، که یه ذکر دو خطیه، و قدوتو به غیر حول منی ولا قوه ولکن به حول که یا رب و قوتک، اسألو که برکت هذا الیوم و برکت اهله، و اسألو که ان ترزقنی من فضل که حلالا طیبا تسوقه الیه به حولک و قوتک و انا خافضون فی عافیتک. دو خطه که کسی انجام داد بگن که بعدش دعا رو بهشون بگیم که بخونن. اینم نماز دیگری است که راحت، این دیگه کلن شاید 2 دقیقه طول بکشه. این نماز 4 رکعتی که 2 تا 2 رکعتیه، بیشتر اون نماز 2 رکعتیه زمان میبره. اعمال رو هم عرض کردم، ما نمیگیم که کسی انجام نده، اتفاقا میگیم اگه کسی حال داره انجام بده حتما. بالاخره از باب رجا و امیده و گوشه به گوشه این مسجد نماز خوندن فضیلت داره و انشالله فضیلتش بهره مند بشه. نکته پایانی رو عرض بکنم در مورد جناب مسلم و جناب هانی ابن عروه. این 2 شهید بزرگوار، اولین شهدای کربلا هستن این 2 شهید. در نهضت امام حسین علیه السلام مردانه ایستادن. هانی ابن عروه کسی بود که به مسلم پناه داد در کوفه و پذیرایی کرد از مسلم، و به خاطر این پناه دادن به مسلم ایشون به شهادت رسید و اولین شهید، به یک معنا اولین شهید نهضت امام حسین علیه السلام جناب هانی ابن عروه است. البته قبل از ایشون پیکی که امام حسین علیه السلام برای نامه فرستاده بود، با نامه فرستاده بود به کوفه، عبدالله ابن یقطر، قبل از ایشون عبدالله ابن یقطر به شهادت رسید. ولی اون کسی که به صورت علنی در نهضت امام حسین علیه السلام اولین شهیده جناب هانی ابن عروه است، بعد ایشون هم جناب مسلم ابن عقیل. خب در مورد فضیلت مسلم که مشخصه و همه میدونید، این شخصیت ممتاز، سفیر امام حسین علیه السلام، داماد امیرالمومنینه و مقامات فوق‌العاده ازشون نقل شده. در بعضی روایات هم به این مضمون داریم که پیغمبر مسلم رو در کودکی میگرفتن و میبوسیدن و میفهمودن که به خاطر علاقه‌ای که به حسین ابن علی داره، به فرزندم حسین داره، من این بچه رو دوست دارم. فهمونن 2 وجهه دوستش دارم، هم به خاطر خودش هم به خاطر عقیل، فرزند عقیله. و جناب هانی ابن عروه هم خب شخصیت ممتازی است. یه قضیه تعریف بکنم خستگیتون هم در بره، قدر این قبرها و این حرمهایی که زیارت میکنیم رو بدونید. حالا درسته این ایام خیلی شلوغ بلوغ و تونتون میریم یه جای سلام میدیم میایم، فکر نکنیم که حالا مثلا این حالا چیزی نیست دیگه، میریم مثلا یه جا کارت میزنیم میایم بیرون، مثلا دست میزنیم سک سک میکنیم مثلا برمیگردیم. نه، تک تک این قبرها قبرهای با فضیلتی است. خلاصه این شخصیت فوق العاده اینا رو گاهی خدا نشون میده که ماها باورمون به این شخصیت ها زیاد بشه، بدونیم بابا اینا خیلی دست و بالشون بازه در این عالم. دیگه هانی ابن عروه که اینه، مسلم که از او بالاتره کیه، امام حسین کیه، ابوالفضل کیه، امیرالمومنین کیه، اینا مقاماتشون رو پی ببریم. در کنار اعمال مسجد کوفه از توسل به این بزرگوارا هم غافل نشیم. خیلی دیگه طولانی شد، انشالله وارد اعمال بشید. حالا مرشد عزیز کوشن ایشون مقامات رو میگه، اونایی که دوست دارن علاقه دارن که بازم عرض میکنم اگه کسی حال داره حوصله داره و تا جایی که میتونید براتون مقدوره این اعمال رو انشالله انجام بدید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.